سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 101 15 تیر 1360 برابر با 4 رمضان 1401 موضوع ریا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در متعلقات ریا بود. گفته شد گاهی متعلق ریا اصول اعتقادی است، گاهی فضائل و ملکات زیبای انسانی است، و گاهی هم متعلق ریا عملی از اعمال انسان است. یعنی انسان در رابطه با اون عمل ریا می کند. در بین اعمال اون چرا که زیاد روش تأکید شده و مشخص است، مسئله عبادات است. عملهایی را که انسان انجام می دهد به عنوان پرستش الله. در اینجا توضیحی بدهم راجع به اعمال عبادتی. انسان عمل عبادتی که انجام می دهد در رابطه با فرمان الهی است. خواند، روزه می گیرد، امثال اینها در رابطه با فرمان خداوند است. تمام اموری را که فرمان الهی نسبت به آنها هست، اعمالی را که انسان انجام می دهد در رابطه با اوامر الهی، اینها یک ارتباط دیگری غیر مسئله امر الهی با نفس انسانی دارد که تعبیر می کنند از آن به دوائی. این دوائی را که می گویند نسبت به افراد مختلف است. یعنی دوائی عبارت است از اون انگیزه های نفسانی در رابطه با امتثال اون فرمان خدا نسبت به اون عمل. یک وقت هست انسان فرمان خدایش را در رابطه با عملی اطاعت می کند، به دایی آثاری را که خداوند وعده کرده است به او، چه نسبت به انجام اون عمل یا نسبت به ترک انسان اون عمل را. مثلا فرض کنید خداوند امر کرده است که انسان در شبان روز 5 نماز بخواند، و در کنار او یک وعدی دارد و یک وعیدی دارد. وعدش عبارت است از بهشت. اگر نماز بخوانی تو را در قیامت به بهشت میبرم، و اگر ترک کنی وعید کرده است تو را به جهنم میبرم. انسان در رابطه با انجام این فرمان گاهی ممکن است اثر اخروی که وعده است در نظر بگیرد، و گاهی ممکن است اثر اخروی یعنی آخرتی که در ارتباط با وعیده است در نظر بگیرد. یعنی طمع به بهشت موجب شود نماز بخواند، یا اینکه ترس از آتش موجب شود که نماز بخواند. در اینجا این آثار اخروی در نظر گرفته می شود، دوائی نفسانی در ارتباط با این آثار اخروی است و فرمان الهی را که اطاعت می کند برگشت می کند به دوائی نفسانی خودش. خب این اشکالی ندارد، از نظر فقهی نمازش و عبادتش صحیح است، گرچه بعضی از فقها میخواستن بگویند به این که نه این عبادت باطل است، ولی اینطور نیست، این برخلاف نص صریح آیات قرآنی و آثار اسلامی ما صحیح است. گاهی مسئله دوائی نفسانیش در ارتباط با عمل عبادتی مطرح نیست، مثل اینکه عبادت رو انجام میدهد روی علاقه و محبتی که به خدا دارد. اینجا اثری از آثار اخروی مطرح نیست برای این. یا فرض کنید عبادت را برای اون درک عظمتی که از الله کرده است انجام میدهد، در رابطه با شناخت اوست، و گاهی هم هست که خدا را اهل میداند، اینطور دریافته است او را که اهل است برای پرستش، که اون هم باز مطلب دیگری است. اینجا عمل عبادتی که انجام میدهد در ربطی با مسائل نفسانیش مطرح نیست که بخواهد اثری در قیامت برش بار بشه و مترتب باشد. یک وقت هست انسان عمل عبادتی را انجام میدهد، فرمان الهی را اطاعت می کند، اما در ارتباط با دوائی نفسانیش هست، اما به اعتبار اثر دنیایی مشروع اوست. مثلا فرض کنید در اسلام ما داریم یه سنخ عبادات که انسان انجام بدهد، اینها اثر دنیوی دارد برای انسان. مثلا نماز شب خواندن، در روایات داری در آثار اسلامی هست، اثر دنیویش این است که وسعت رزق می آورد. نماز اول وقت خواندن که این وصف عمل است نه اصل عمل، اول وقت نماز خواندن وسعت رزق می آورد، یعنی از نظر دنیاییش اگر در مضیقه هست اون مضیقهش برطرف میشه. خب اینجا عمل عبادتی است نماز شب، خود نماز پیکرهش پرستش است، اسکلت نماز پرستش است، فرمان خدا را بهش عمل می کند، ولی به اعتبار آثار دنیویش چون اثر دنیایی دارد. این هم اشکالی ندارد، از نظر فقهی صحیح است. و اما مرحله دیگر و اون این که انسان اگر عبادتی را انجام بدهد و قصدش از انجام این عبادت غیر فرمان الهی باشد، بحث ما از اینجا شکل میگیره. اون اقسام گذشته را گفتم که یه وقت مخلوط نشه. در این اقسام گذشته قصدش انجام فرمان الهی است ولی دوائی نفسانی مختلف میشه، اون هم در ارتباط با آثار اخروی یا آثار دنیوی، اون اثرهایی را که خدا وعده کرده است یا وعید نسبت به اونها دارد. اینو درست دقت کنید، تفکیک کنید. اگر عبادت را انجام داد اما قصدش از انجام عمل این نباشد که اطاعت کند فرمان خدا را، یا به نحو ذمیمه مطرح باشد، اینجا من تقسیم بندی می کنم، دقت کنید. اول، کسی است به اصول اعتقادی مکتب، ریشه مکتب معتقد است، قبول کرده، ولی این نمازی را که می خواند قصدش از آوردن این پیکره عبادتی، این عملی که شکلش پرستش است، انجام فرمان خدا نیست. همه عمل رو می آورد برای این که در دل مذهبی ها منزلتی پیدا کند. این بدترین اقسام ریاست از نظر عمل عبادتی. تمام عمل را برای غیر خدا آورد، قصدش از آوردن عمل انجام فرمان الهی نیست، بلکه فقط و فقط این است که در دل مردم منزلتی پیدا کند. این معمولا اینجور نمازها مال افراد سیاسی است که بعد انشاءالله میرسیم در بواعث ریا و اونجا توضیح داده میشود این معنا، که معمولا ریا یک ارتباط خاصی با حب جاه دارد، حب مقام دارد. این عمل نه تنها باطل است، دقت کنید، نفس این عمل حرام است. یعنی این نماز خواندن با چنین قصدی مثل مشروبات الکلی خوردن است. اینجوری من توضیح بدم. در اسلام نه این که از او پذیرفته نمی شود، فقها می فرمایند حرام است. چگونه ربا خوردن حرام است، معصیت است، گناه است، شرب خمر کردن و مسکر خوردن حرام است، ریا این چنینی حرام است، معصیت است، گناه است. یک وقت هست که پیکره عمل اینطور نیست، همه قصدش این است که برای غیر خدا می آورد، بلکه به نحو ذمیمه است. یعنی هم می خواهد انجام فرمان الهی را بکند و هم میخواهد مقام و منزلت پیدا کند. اول به نحو تمام علت بود ریا، دوم به نحو جزء علت مطرح میشه. در اینجا اقسامی پیدا می کند. یک، فرض کنید اگر 100 درجه می خواهد از نظر قصد داخلی برای این که این به سوی عمل حرکت کند، یک وقت 60 درجه قصدش انجام فرمان الهی است و 40 درجه قصدش این که در دل مردم منزلت پیدا کند. دو، عکس این صورت، 60 درجه قصدش منزلت پیدا کردن است، 40 درجه قصدش انجام فرمان الهی است. صورت سوم و او این است که مساوی 50% خدا 50% خرما مثلا. اینجا هم هر سه صورتش باطل است و هر سه صورت. به نحو تذکر عرض کنم، غزالی اینجا یه حرفی دارد. او میگوید به این که هر چند درصدش درش ریا باشد، به همون درصد این عقوبت دارد، کتک دارد، و چند درصدش برای خداست، به همون مقدار هم ثواب دارد. این سه صورتی را که عرض کردم، اون صورتی که بیشش برای خداست ثوابش بیش و عقوبتش کمتر، اون صورتی که از نظر غیر خدایش بیش باشد عقابش بیش و ثوابش کمتر، و اونگاه که مساوی باشد به نحو مساوی بهش ثواب و عقاب میدن. مطلب این نیست، عبادت یک پیکره بیشتر نیست، و آن چرا که ما در آثار اسلامی داریم این است که شائبه ای از ریا در عبادت باشد باطل است. این حرفا مطرح است. این یه دید مادی نگرانه است تا حدودی. از نظر معنوی یک پیکره عمل که به عنوان عبادت می آورد نمی شود. شرک در عبادت هر چقدر کم باشد موجب بطلان عبادت است. بعد انشاءالله روایاتی را که در این باب هست به عنوان نمونه چند روایت رو می خوانم. لذا ریایی را که گفته می شود در عمل عبادتی، معناش این است اون قصدی را که محرک است انسان را به سوی عمل، اون قصد یا تمامش برای غیر خدا یا مقداریش برای غیر خدا باشد، این چنین باشد. بعد باز این مسئله را مطرح کنم، یک وقت هست کل عمل از نظر قصد این چنین است، یعنی میسته که به نماز فرض کنید نعوذ بالله تمام نماز را برای غیر خدا می آورد، برای مردم نماز بخونه. حالا بد نیست اینجا من یک بله شوخی هم بکنم. یه وقتی یکی از دوستان نقل میکرد در زمان مشروطه، اون بساطی رو که در آورده بودن که جریاناتی بوده، گفت که ملت رو بردن به سمت یکی از سفارتخانه ها، سفارت انگلیس، اونجا خب داستان مشروطه خیلی مفصل است و این تاریخ‌های مشروطه هم اینا هم تمام نیست. خیلی مغرضانه بعضیش نوشته شده. و وقتی که وارد سفارتخونه شدن نزدیک زور بود، گفتن آقا نماز بخونیم. استادند و نمازی که گفت آقا من که وضو نداریم آخه که از راه رسیدیم. گفت نماز سیاسی که وضو نمیخواد، بگو الله اکبر. لذا اینها دیگه به اون شرایط و بساطی هم نیست در کار. نمازهایی که همش برای غیر خدا باشد. یا کل عمل از نظر قصد درش ریاست، که قصد تمامش غیر خداست نسبت به کل عمل، یا این قصد زمیمه درش هست غیر خدا، یا به نحو ضعیف یا قوی یا مساوی غیر خدا مطرح است ولی نسبت به کل عمل. یه وقت هست اینطور نیست، جزء عمل این چنین می شود. فرض کنید ایستاده به نماز خوندن، قصدش از نماز خوندن خداست نسبت به کل که اسکلت رو تشکیل میده. در بین نماز فرض کنید در یه صحنه قرار میگیره که یه جزءش رو برای کسی که اونجاست انجام میده، که جزء مستحب گاهی این چنین میشه. حالا از نظر جزء واجب فرض کنید همیشه قل هو الله میخوند، جزء نماز. بعد در اینجا که قرار گرفته یو یه سوره طویل شروع میکنه خوندن. اصل نماز رو برای خدا وارد که شد، جزئی از اجزاء او رو درش ریا میکنه. گاهی جزء مستحب است. فرض کنید در مقاطع نماز تکبیر رو نمیگفت. تکبیرات الاحرام خب واجبه، میگه انسان وارد بشه. سر از رکوع برمیداشت مثلا سمع الله لمن حمده نمیگفت، سر برمیداشت همیشه میگفت الله اکبر میگفت، حالا میگه سمع الله لمن حمده. این یه جزء مستحبی است داره میاره، ریاان میاره. یا هر دفعه به رکوع میرفت یه دونه ذکر میگفت سبحان ربی العظیم و بحمده. این دفعه یه کسی پیدا شده اینجا یک دونه صلوات چاشنیش میکنه. امثال تا میرسد به جایی که وصف عمل را ممکن است ریاان بیاره، نه جزء. این همیشه به طور معمول نماز فرادا میخون، به جماعت رفتنش نعوذ بالله این ریایی است، این وصف عمل است. در اونجایی که جزء عمل را چه جزء واجب باشد یا مستحب باشد ریاان بیاورد، اونجا هم فتوا به بطلان عمل میدهند فقها. ولی در اونجایی که وصف عمل باشد نه. گروهی هستند میگن اگر قصدش از نظر جماعت ریا باشد اصل عمل باطل نیست، ولی امام میفرماید این هم باطل است، وصف عمل را هم ریایی بیاره، یعنی جماعت خوندنش رو ریا ان بیاره، این هم مبطل عمل است. روایات در این باب زیاد است، من چند روایت رو به عنوان نمونه میخوانم. روایت را صاحب وسائل نقل میکند در باب 11 از ابواب مقدمه عبادات است. زراره است از امام باقر صلوات الله علیه نقل میکند که حضرت فرمودند لو ان عبدا عمل عملا یطلب به وجه الله و دار الاخره، اگر کسی بنده عملی را انجام دهد و در این عمل خدا را در نظر بگیرد و جهان واپسین را و ادخل فیه رضا احد من الناس و غیر خدا را در این عمل شرکت دهد کان مشرک. چه برسد به اصل؟ بعد زراره میگوید و قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق صلوات الله علیه فرمود من عمل للناس کان ثوابه علی الناس، کسی که برای مردم عملی انجام دهد پاداشش بر مردم است. یا زراره، کل ریا این شرک، هر ریایی شرک است. و قال علیه السلام قال الله عز و جل، حضرت فرمود که خداوند فرموده است من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له، کسی که برای من عملی انجام دهد و برای غیر من، پس اون برای کسی است که نسبت به او عمل را انجام داد به نحو شرکت. یعنی همش مال. در یه روایتی دارد انا خیر و شریک، من از اون شریک های خیلی خوب هستم، خدا می فرماید از اون شریک های هستم که سهم خودم رو هم به اون شریک می دهم. در باب دوازدهم از ابواب مقدمه عبادات روایت را صاحب وسائل نقل می کند، اصلش در محاسن برقی است، روایت گذشته هم اصلش در محاسن برقی است که نقل شد. دارد که امام صادق صلوات الله علیه به هشام بن سالم فرمودند یقول الله عز و جل، خداوند می فرماید انا خیر و شریک، فمن عمل لی و لغیری فهو لمن عمله غیری، من بهترین شریک هستم، کسی که برای من و دیگری کاری انجام دهد ما سهممون رو میدیم به اون دیگری. این جمله در نهج البلاغه است. علی علیه السلام میفرماید کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ والجوع، چه بسیار روزگیرانی هستند، روزگیری است که نیست برای او از نظر روزهش مگر تشنگی و گرسنگی نتیجه ای. نتیجهش فقط این است که تشنگی خورده و گرسنگی کشیده. و کم من قائم لیس له من قیامه الا العناء، چه بسیار کسانی که به پا می ایستند به ظاهر عبادت کنند خدا را و از این به پا خواستنشان چیزی جز خستگی نتیجه عائد آنها نمی شود. حبذا صوم الاکیاس و افطار، چه زیباست روزه کسانی که از زیرکانند و افطار، یعنی اون کسی که روزه را برای خدا میگیرد نه برای خلق خدا، و افطار هم که میکند برای خدا افطار، یعنی روزه مستحب برای خدا، نگرفتن روزش هم برای خدا. اما نه ماه رمضان ها نگرفتن برای خدا سالم باشه، بله اگر مریض باشد نباید بگیره. من این رو بگم، یکی از بزرگان میفرمود که جهنم خدا از دو دسته در ارتباط با روزه باید پر بشه، یه عده روزه خور، این کسانی که وظیفه‌شون اینه که روزه بگیرن و نمیگیرند. از اون طرف یه عده‌ام روزه‌گیر، اینا هم باید تو جهنم برن. ایشون میفرمود به این که اونهایی را که مریضن نباید روزه بگیرند، اون وقت برای خاطر دلشون روزه میگیرن، بعدم شدت مرض، این خب حرام است. پس ممکن است انسان در این ارتباط هم با گرفتن روزه معصیت کند و از نظر دیگر ممکن است ریاءً روزه بگیرد. چی میشه؟ حرام میشه، معصیت میشه، بعدم چی؟ نتیجهش عقاب اخروی است. روایت دیگری است نظیر همین جمله‌ای که علی علیه السلام فرموده است از پیغمبر اکرم است. دارد پیغمبر فرمود رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، چه بسا روزگیری که سهمش از روزه گرفتن گرسنگی و تشنگی است، و رب قائم حظه من قيامه السهر، چه بسا کسانی که شب زنده داری میکنن و نتیجه اش جز بیخوابی کشیدن چیز دیگری نیست. روایات در باب بطلان عمل عبادتی به وسیله ریا زیاد داریم و در باب اخلاص انشاءالله اونجا یه مقداری از روایات رو اونجا باید ما مطرح کنیم. و اما ممکن است انسان یک عمل عبادتی انجام دهد و در قصدش یک امر مباحی رو ذمیمه کنه. ریا یک امر حرام است ذمیمه میشه اگر ذمیمه ای باشد، و اگر خالص ریاان باشد که خب همه اش معلوم است چیست. اگر تمام عمل را به قصد غیر خدا بیاورد معلومه. گفتیم اگر در کنارش دیگری را هم در قصد مطرح کرده باشد اونجا هم باطل است. اگر ریا نبود در کنار مسئله قصد انجام امر الهی یه قصدی کرد که اون قصد مثل ریا حرام نبود. اینو دقت کنید، من در جلسات گذشته گفتم ریا از عناوین قصدیه است. یه قصد غیر خدا آورد اما ریا نبود، حرام نبود، مباح بود. حالا این عبادتش چطور میشه؟ مثلا تابستان میخواد وضو بگیره، میگه برم وضو بگیرم و خنکم بشم. شستشو کردن امر حرام نیست، قصد شستشو کردن حرام نیست. در اینجا سه تصویر داره. یک، قصد تبرید به قول فقها، یعنی خنک شدن. اون قصد 60% باشد، 40% این که وضو بگیرم، اینجا باطله وضو، این وضو باطل. اگر به طور مساوی باشد که هر کدام جزء علت باشد و به طور مساوی، اونجا هم میگن اشکال داره. ولی اگر این نیست، به این نحو است که اگر مسئله خنک شدن هم مطرح نباشه میره وضو میگیره. و بسیار نقش کوچکی دارد نسبت به عمل، یعنی به تنهایی قصد تبرید نمیتواند انسان را بکشد به سوی عمل، اینجوری نیست، ولی قصد وضوعی به تنهایی میکشد او را به وضوع. در این صورت میگن اشکال ندارد. اونجایی که زمیمه قصد امر مباح باشد و اون هم نقش اساسی در حرکت نداشته باشد به سوی عمل. این هم مسئله. نتیجتاً ریا هر چقدر کم باشد، هر چقدر ریا کم باشد که به تنهایی هم نقش تحریکی نسبت به انسان، به این که بکشد انسان را به سوی عمل نداشته باشد، بیاد مبطل عمل است. اون ریا، چون خود ریا حرام است، زمینه حرام است. و اما بحث ما راجع به جملاتی که زین العابدین صلوات الله علیه دارد که کمال ارتباط را با همین بحث نیت در عبادات است. می فرماید اللهم صل علی محمد و آله، و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، برسان ایمان مرا به کاملترین مراحل ایمانی، و جعل یقینی افضل الیقین، قرار بده یقین مرا با فضیلت ترین یقین. راجع به یقین گفته شد بالاترین مرحله ایمانی، اولین یا می شود گفت همون مسئله یقین است که خود یقین در روابط مختلف برای انسان حاصل میشه و در اون روابط فضیلت پیدا می کند. یقین در سه رابطه است: علم الیقین است، عین الیقین است، حق الیقین است، که حق الیقین نسبت به عین الیقین فضیلتش بیشتر، عین الیقین نسبت به علم الیقین فضیلتش بیشتر، ولی هر سه یقینند. یعنی علم به معلوم یک علم و علم دیگری در کنارش که و او مخالفش محال است. بنابراین رو مراحل که انسان پیش میاد، اول اسلام است، سپس ایمان است، و بعد از او یقین است. این معنا در روایات ما زیاد است. در اصول کافی است، در بابی را که کلینی به عنوان فضل ایمان بر اسلام و یقین بر ایمان منعقد می کند، در کتاب ایمان و کفر روایاتی را نقل می کند. روایت را جابر جعفی نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه، می گوید قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا اخا جعف، به من فرمود امام صادق ای برادر جعفی، ان الایمان افضل من الاسلام، ایمان با فضیلت تر از اسلام است، و ان الیقین افضل من الایمان، یقین با فضیلت تر از ایمان است، و ما من شیء اعز من الیقین، هیچ چیز نیست گرانبهاتر و کمیابتر از یقین. یعنی یقین کم پیدا میشه. در روایت دیگری است از موسی بن جعفر صلوات الله علیه که وشاع است، میگوید شنیدم حضرت میفرمود الایمان فوق الاسلام، ایمان بالاتر از اسلام است، به درجه، به یک مرتبه، و تقوا فوق الایمان، به درجه، تقوا بالاتر از ایمان است، به یک درجه، و یقین فوق التقوا، به درجه، یقین برتر از تقواست به درجه. و ما قسم فی الناس شیء اقل من الیقین، تقسیم نشده در بین مردم چیزی کمتر از یقین، یعنی اهل یقین کمند. در روایتی است از امام هشتم صلوات الله علیه که مرحوم کلینی در این باب نقل می کند همین جملات را که یونس نام است، میگوید از حضرت سوال کردم، سألت ابوالحسن رضا علیه السلام عن الایمان والاسلام، سوال کردم از ایمان و اسلام، در جواب فرمود قال ابو جعفر علیه السلام، حضرت فرمودند امام باقر فرموده است انما هو الاسلام والایمان فوقه بدرجه و التقوى فوق الايمان بدرجه واليقين فوق التقوى بدرجه ولم يقسم بين الناس شيء اقل من اليقين. همون جملاتی را که در روایت گذشته بود امام هشتم برای یونس نقل میکنن، اینجا یونس یه سوال میکنه که این سوال رو هم ما قهرن در دلمون مطرح میشه که بابا پس یقین چیه؟ اینی که اینقدر عزیز است، کمیاب است و در بین مردم کم تقسیم شده، این چیه؟ میگه قال قلت فأی شیء الیقین، از حضرت سوال کردم یقین چیه؟ قال علیه السلام التوکل علی الله و تسلیم لله و رضا بقضاء الله و تفویض الى الله. چهار نشانه بزرگ است که مربوط به یقین است. حضرت می‌فرماید این چهار نشانه، اول اگر یقین برای انسان حاصل شود تکیگاهش فقط خداست. اگر یقین حاصل شود انسان فقط تسلیم خدا میشه، تسلیم غیر خدا نمیشه. اگر یقین حاصل شود انسان راضی میشود به اون طرح کلی که خداوند برای انسان طرح ریزی کرده به نام قضا الهی، خوشنود است از اون طرحش. چه به ظاهر راحتی باشد یا ناراحتی باشد، در تعریف یقین این معنا در جلسه گذشته این رو گفتم، یکی از معانی که برای یقین کرده بودم و تفویض الالله. کسی که اهل یقین است تمام امورش را تفویض به خدا می کند، یعنی رد می کند به سوی خدا اون چرا که او بگوید، اون چرا که او بخواهد. خب اینها چهار نشانه است برای اهل یقین. بعد یونس به حضرت عرض می کند که فما تفسیر ذلک، این چهار مطلب را که فرمودید، توکل، تسلیم، رضا، تفویض، اینها را تفسیر بفرمایید. حضرت بفرماید هاکذا قال ابو جعفر، وارد این مراحل نمی شوند، بفرماید این چنین امام باقر فرمود. قرص زین العابدین صلوات الله علیه این که می فرماید وجعل یقینی افضل الیقین، پروردگارا یقین مرا قرار بده با فضیلت ترین یقین، چه بسا مرحله دیگر یقین باشد که او حقیقت و حق یقین است. و انته بنیتی الی احسن النیات، پروردگارا نیت و قصد مرا به سوی بهترین نیات بکش و به عملی الی احسن الاعمال، اعمال مرا به سوی بهترین اعمال بکش. نیت و عمل، دقت کنید، نیت یعنی قصد، چون چند جور قصد میشه کرد. قصد فاسد نسبت به عمل صحیح گفته شد عبادت، اما قصدش ریا، یا مرکب از صحیح و سقیم یعنی نیکو و زشت. در صحیحش هم که بریم باز مراحل دارد. نظرش آثار دنیوی، نماز شب بخونم وسعت رزق، آثار اخروی، ترس از جهنم یا طمع به بهشت. نه پروردگارا، این نیت را بکش به سوی بهترین نیات، یعنی در عباداتم، در اعمالم بهترین نیات باشد، مقصد خدا باشد، دوائی نفسانی هیچ مطرح نباشد، محبت به خدا، درک عظمت الله، این که او اهل است برای عبادت. و به عملی الی احسن الاعمال، نسبت به عملم بکش به سوی بهترین اعمال. عمل در عبادات گفتیم شکلش را نیت تشکیل میدهد، قصد تشکیل میدهد. چه زیباست ترتیب این جملات، اول ایمان را به بالاترین مرحله، یعنی به یقین بکشان ایمان را، بلغ به ایمانی اکمل الایمان، سپس وجعل یقینی افضل الیقین، با فضیلت ترین یقین ها قرار بده. بعد اینجاست از درون میخواهد کار بکشد و بیرونش را با درونش تطبیق بدهد. اینجاست که قصد نیت فاصله است بین یقین و ایمان و عمل. اونگاه که میخواهم عمل کنم نیت میخوام، قصد میخوام، این قصد مرا خالص کن، بهترین قصد ها، سپس وارد عمل شوم، بهترین اعمال را انجام بدهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.